باغدار بدهد، با اینکه علمای بنی اسرائیل پس از قیمت گذاری و سنجش دریافتند که قیمت گوسفندان برابر قیمت انگور از بین رفته باغ است. سلیمان علیه السلام هم پاسخ داد: قضاوت من از این روست که درخت‌های انگور از ریشه قطع و نابود نشدند و تنها بار و میوه آنها خورده شده است و سال آینده بار می‌دهند. آنگاه خداوند متعال نیز به داوود نبی علیه السلام وحی کرد: قضاوت صحیح در این حادثه همان قضاوت سلیمان علیه السلام است. ای داوود، تو چیزی را خواستی و ما چیز دیگری را. تو خواستی که پسرت که مادرش را دوست داری جانشین تو گردد، ولی ما خواستیم سلیمان علیه السلام وصی تو شود. حضرت داوود علیه السلام هم به نزد همسر مورد علاقه‌اش رفت و فرمود: جز آنچه خدا می‌خواهد واقع نمی‌شود و ما در برابر فرمان الهی تسلیم و خوشنود هستیم. دوستان، از همراهی شما با این بخش روایی سپاسگزارم. دعوت می‌کنم ادامه برنامه هادیان رو بشنوید.
علاوه بر قرآن مجید، ما منبع مهم دیگری برای فهم معارف اسلامی داریم و اون سنت پیغمبر و سنت امامان معصوم است.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
به خدا سوگند، ما قدر نعمتهایی که خدا به ما داده رو نمیدونیم. چه نعمتی است پیغمبر، چه نعمتی است قرآن، چه نعمتی است امام، چه نعمتی است ولایت.
هادیان، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله.
عزیزان معارف جون، مطالعه تاریخ ادیان نشون میده که تمام انبیای بزرگ الهی دارای جانشین بودن و این جانشین ها موظف بودن با تبیین و تفسیر آموزه های وحیانی انبیا و عمل به سیره این بزرگواران، دین خدا رو زنده نگه دارن و به استمرار اون کمک کنن. به عبارت دیگه، تمام انبیایی که مأمور بودن قسمتی از شریعت دین الهی رو بیارن، به علت درگیری با مسائل اجتماعی و احیای دین کمتر موفق به ترویج و تفسیر شریعت خودشون می شدن و این مسئله بسیار مهم رو به وصی خودشون واگذار می کردن. به همین خاطر نقش وصی در گسترش دین الهی بسیار پررنگ بوده و هست. مثلا شخصی به نام پولس قدیس مقابل جانشینی واقعی حضرت عیسی، جناب شمعون یا پتروس ایستاد و تلاش‌های این وصی بر حق پیامبر خدا رو محدود کرد. نتیجه این ایستادگی برابر حق چیزی نبود جز اختلافات و انحرافات در دین مسیحیت. در این باره مدرس و محقق علم کلام حجت الاسلام سید حسن سبزواری بیشتر توضیح میدن.
همون گونه که در بخش قبل بیان کردیم، پتروس یا شمعون الصفا اولین مؤمن به عیسی بود و تا پایان زمان حضور زمینی عیسی علیه السلام ملازم ایشون بوده. اما در مقابل این جانشین بر حق عیسی علیه السلام، فردی به نام پولس آموزه ها و تعلیمات حضرت عیسی رو در مسیحیت تغییر داد و در تحت سیطره خودش قرار داد، به گونه ای که امروز او رو مؤسس دوم مسیحیت می نامند. علامه مجلسی به نقل از کتاب شریف ثواب الاعمال از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که 7 نفر در جهنم از میان همه به سخت‌ترین عذاب‌ها معذبند. خمسه من الامم السالفه و اثنان من هذه الامه، که یکی از اونها از میان امت سالفه و سابقه همین پولسه. و بولس الذی نصر النصارى. پولس با این که در نامه‌های خودش اقرار داشته که پتروس یا شمعون جانشین حقیقی حضرت عیسی علیه السلامه، ولی دایره مأموریت این بزرگوار رو محدود کرد. مدعی شد که خودش مأمور تبلیغ غیر یهودیانه که همون ساکنان تمام امپراتوری بزرگ روم بودن، و پتروس تنها مأمور هدایت یهودیان ساکن بخش کوچکی از روم معرفی کرد. تمام انحرافات در مسیحیت در بعد اعتقادی و بعد احکام در باب مسیحیت به جهت انحراف در مسیر جانشینی به وجود اومد. لذا وقتی که ملاحظه میکنیم در بعد اعتقادی میبینیم اونها به خدایی معتقد شدند که دارای پدری از جنس خدا و مادری از جنس انسانه، و خدای اونها صفت بشری گرفت. چند روز و سباهی لباس انسانی پوشید، سرانجام مرگ رو به خودش میپذیره و بر روی صلیب کشته میشه. اینا اعتقاداتی بود که این گونه وارد مسیحیت کردن و بشر رو با این وضعیت که کشته شده از گناه رهایی داد. و این خدای پسر با زنده شدن مجدد عروج کرده، بار دیگر در کنار خدای بزرگ قرار میگیره. و در نهایت میبینیم که این انحراف اعتقادی منجر به تسلیس میشه، خدایان سگانه میشه. علاوه بر بعد اعتقادی، با این جریان جبهه باطل در جنبه احکام مسیحیت با سایر ادیان آسمانی مثل یهودیت تفاوت داره، و به جای انجام دستورات شریعتی که حضرت عیسی مسیح علیه السلام به اون عمل میکردن و حواریون برای مردم بیان میکردن، تنها برخی از مراسم خاصش مثل تعمید و عشای ربانی اجرا میشه و بسیاری از احکام عیسوی رو حذف کردن، مثل سنت ختان، که برای آشنایی بیشتر و مقایسه بین جانشینی در اسلام و مسیحیت میتونیم به کتاب فرجام خلافت در مسیحیت و اسلام اثر استاد محمد مقداد امیری مراجعه کنیم. یکی دیگر از جریانات و اختلافات در مسئله جانشینی که در قرآن آیات متعددی به اون اشاره شده، امر خلافت و جانشینی حضرت موسی برای هارون علیه السلام بوده. هارون برادر حضرت موسی بود که در امر رسالت به او کمک میکرد، و هنگام مأموریت مهم حضرت موسی برای دعوت فرعون به سوی حق، از خداوند حضرت موسی درخواست میکنه که هارون رو وزیر من قرار بده، همراه من قرار بده. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی و اشدد بهی ازری و اشرک فی امری. خداوند متعالم با این درخواست حضرت موسی موافقت میکنه و هارون رو در امر رسالت با موسی همراه میکنه. قد اوتی تسؤلک یا موسی. اما انحراف در امر جانشینی در چه زمانی شروع شد؟ در بخش بعدی اشاره خواهیم کرد. الله 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 حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا انار لي دربي ونور البصر. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آبای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی. آن که بعد از مصطفی ما را امام و رهبر است، شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است، شمع جمع انبیا مولای کل اولیا، متقین را مقتدا و مسلمین را رهبر است. امیرالمؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه 152 نهج البلاغه می‌فرمایند همانا امامان
از جانب خدا تدبیر کنندگان کار مردمانند و کارگزاران آنان. کسی به بهشت نرود جز آن که آنان را شناخته باشد و آنان او را شناخته باشند، و به دوزخ وارد نشود جز آن که منکر آنان باشد و آنان وی را نپذیرفته باشند.
ذره ام گوی علی خورشید ذره پرور است، هر کجا صحبت از ایمان است اوصاف علی است، حرف ایمان و علی مانند شیر و شکر است، حرف ایمان و علی مانند شیر و شکر.
هادیان،
برنامه برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه
با حضور حجج اسلام سید حسن سبزواری و روح الله کاظمی از بنیاد فرهنگی امامت.
هادیان،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همراهان عزیز، خدای متعال شریعتش رو به عنوان دین به مردم عرضه کرده. برخی از انبیا به فراخور زمان مأمور آوردن بخشی از این شریعت بودند که به اونها پیامبران اولوالعزم میگن. هر کدوم از پیامبران اولوالعزم هم برای خودشون جانشین انتخاب کردن و این انتخاب در واقع انتصابی از طرف خدا بوده که اونها مأمور ابلاغ اون به مردم میشدن. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم الانبیا بودند هم از ابتدای دعوتشون تا لحظه قبل از مرگ که تقاضای قلم و کاغذ کردن در گفتار و کردار جانشین خودشون رو معرفی و مناسب مهم رو به ایشون واگذار کردن. بنابر شواهد متعدد روایی و تاریخی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین به مردم معرفی کردن و ایشون رو صاحب میراث اسم اعظم الهی دونستن. اما در طول تاریخ بارها شاهد مقاومت مردم در برابر جانشینان برحق پیامبران بودیم. در این بخش حجت الاسلام سبزواری از مدرسان کلام این مطلب رو توضیح میدن.
انحراف در امر جانشینی حضرت موسی علیه السلام زمان شروع شد که در هنگام عزیمت حضرت موسی علیه السلام به کوه طور برای میقات، به قوم خودش این بزرگوار وعده داد که در 30 روز آینده مراجعه میکنه، ولی این مدت به امر خداوند و برای آزمایش و مصالح و حکم دیگه به درازا کشید و نهایتاً 10 روز اضافه میشه و تا 40 روز به پایان میرسه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. حضرت موسی وظیفه جانشینی امر وصایت خودش رو در این مدت به جناب هارون علیه السلام میسپره و به او دستور میده که در قومش اصلاح کنه و از راه مفسدان هم تبعیت نکنه، اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. در طول این 40 روز قوم موسی از گزند توطئه‌گران و منحرفین در امان نبودند. یکی از این افراد سامری بود. سامری از فرصت عدم حضور موسی علیه السلام استفاده میکنه، بنی اسرائیل رو گرد خودش درآورد و گفت موسی با 70 تن از میان شما بیرون رفته و همه هلاک شدند. اکنون میخوام خدای موسی رو به شما بنمایانم. لذا با طلاهایی که قوم موسی از فرعونیان با خودشون به همراه آورده بودن، گوساله طلایی درست کرد و قوم موسی رو به پرستشون دعوت کرد. در این بین تلاش‌های هارون، زحمت‌های بیدریق هارون علیه السلام برای پیشگیری قوم از پرستش گوساله بیفایده موند و بنی اسرائیل به دعوت و درخواست هارون مبنی بر توحید و نپرستیدن بت پاسخ مثبت ندادند. این دشمنی با هارون به حدی بود که مورد تضعیف قوم قرار گرفت و در صدد قتل او برآمد، که آیات قرآن گواه بر این مطلبه. لذا هنگامی که جناب موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام با فرمانهای خدایی در آیات تورات که بر الواح سنگی نگاشته شده بود از کوه طور بزرگوار بازگشتند، دید که بیشتر قومش گوساله پرست شدند و مجازات این خب عدم پذیرش و کنار زدن وزیر حضرت موسی با قدم گذاشتن در وادی شک، این شد که اینها مدتها در وادی تیه حیران شدند و سرگردان و شاهد غیبت حضرت موسی شدند. لذا با توجه به اون چه که از آیات و روایات و به ضرورت عقل استفاده میشه، خداوند متعال همواره زمین خودش رو خالی از حجت و هدایتگر نگذاشته. بعد از هر نبی وصی و جانشینی گذاشته تا از این رهگذر غرض و غایت خلقت خودش رو تأمین کنه و در مقابل این مردم بودن که با سوء اختیار خودشون و تبعیت از هواهای نفسانی و پیروی از شیاطین جنی و انسی از لبین که به این دعوتگران سرباز زدن و عده‌ای با رهبری جبهه باطل افراد زیادی دور خودشون جمع کردند و با هدایتگران برحق به منازعه پرداختند. لذا بحث ما که پیشینه امر وصایت و اختلافات و انحرافاتی که از امر وصایت در امت اسلام بود و پیشینه اون در امم سابقه، ما ملاحظه میکنیم پیشینه این اختلاف و منازعه با اوصیا انبیا به گونه ای نبوده که فقط بخواد منحصر به اسلام باشه، بلکه در امم سابقه هم یافت میشه. نتیجه اون که سابقه مخالفت با جانشینان واقعی پیامبران الهی از مسائل واقعا قابل تأمله که همه امتها به اون مبتلا شدن و این موضوع انحراف در مسیحیت توسط پولس و در قوم حضرت موسی توسط سامری و در اسلام هم توسط قاسبین خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام در سقیفه آغاز میشه و شروع میشه. و نکته مهم در این انحراف اونه که آبشخور جریان حق رو در طول تاریخ تغییر دادن و مسیر جویبار حق و حقیقت رو اینها در کویر باطل قرار دادن، به گونه که همه ادیان الهی از مسیحیت، یهودیت و حتی اسلام دستخوش تحریف میشه و امور باطل قرار میگیره. ولی در اسلام از اونجایی که دستور تبعیت به دو معیار یعنی قرآن و عترت رو پیامبر برای همگان تا روز قیامت بیان کردن، میتونیم حق و حقیقت رو از این جریانهای انحرافی تشخیص بدیم. انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم بهما لن تللو ابدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، در برنامه امروز هادیان، سخنان حجت الاسلام سید حسن سبزباری از مدرسان کلام رو در تبیین سابقه جانشینی پیامبران و انحرافات و اختلافات در امتهای گذشته پخش کردیم. امیدواریم مباحث این برنامه رضایتتون رو فراهم کرده باشه. سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار و درود بر امامان معصوم، به ویژه امام زمان ارواحنا له الفدا.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبی سواك فليس محبوبی سواك.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب بخیر، مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان ارجمند و همراهان گرامی. با مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده است. آنچه که شنیدید برنامه هادیان بود که تقدیم حضورتون شد و از توضیحات حجت الاسلام سید حسن سبزواری بهره مند شدیم و اما در ادامه در این لحظه همراه میشیم با برنامه زندگی با قرآن. امشب حفظ موضوعی آیه 19 سوره مبارکه نساء رو از زبان حجت الاسلام راسل در این برنامه خواهیم شنید. ضمن این نکته هم خدمتتون عرض کنم دوستان که نیمه شب شرعی ساعت 23:08 دقیقه است. زندگی با قرآن به مدت حدوداً 11 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. همچنان با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
هم نفس با خورشید هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. عزیزان، موضوع آیه 19 هم سوره مبارکه نساء خوش رفتاری با همسر هست. این آیه رو بشنوید.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
ای اهل ایمان، برای شما ارث بردن از زنان در حالی که خوشایند شما نیستند و فقط به طمع به دست آوردن اموالشان پس از مرگشان با آنان زندگی می کنید، حلال نیست و آنان را در تنگنا مگذارید تا بخشی از آنچه را به عنوان مهریه به آنان داده اید پس بگیرید، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و با آنان به صورتی پسندیده رفتار کنید، و اگر به علتی از آنان نفرت داشتید باز هم با آنان به صورتی پسندیده رفتار کنید، چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 19 هم سوره مبارکه نساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. مشغول حفظ موضوعی آیات قرآن کریم بودیم، رسیدیم به آیات مهم خانواده از منظر قرآن کریم و امروز میرسیم به لزوم خوشرفتاری با همسر. اینکه یک مرد وقتی زنی اختیار میکنه با زنش خوشرفتاری بکنه، مسئله ایست که در آیه 19 سوره مبارکه نساء فراز پایانی اون البته بهش پرداخته شده که امروز میخوایم این قسمت رو با هم حفظ بکنیم. مقدمتاً باید عرض بکنم که در روایتی از وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینگونه نقل شده که فرمودن جبرئیل پیوسته من رو درباره زنان سفارش میکرد، چندان که من گمان کردم شوهر حق نداره حتی به زنش اوف بگه، و به من خبر داد که ای محمد، از خداوند بترسید و با زنان مهربان باشید، چرا که اینها کسانی هستند که تحت ولایت شما قرار گرفتن، خداوند اونها رو به صورت امانت در اختیار شما قرار داده و با خوندن صیغه عقدی که خدا قرار داده اونها رو بر خودتون حلال کردین، فرزندان شما رو در شکم خودشون حمل میکنن، درد زایمان اونها رو فرا میگیره، در نتیجه بر شما حقوقی دارن. بعد نبی اکرم فرمودن که در دنباله این حدیث جبرئیل به من گفت با زنان مهربان باشید، دلهاشون رو خوش بکنید تا با شما بمانن، زنها رو ناراحت نکنید، اذیت نکنید، و به هر حال دستور دین ما، دستور قرآن ما اینه که مرد از مردانگی خودش، از مدیریتش بر خانواده سوء استفاده نکنه، خدایی نکرده به زن ظلم نکنه. یک سوره قرآن قرار داده به نام سوره نساء در قرآن با 176 آیه که آیات فراوانی رو اختصاص داده نسبت به حقوق زنان، توجه به مسئله زن و اینکه به خانوم ها ظلم نشه. با وجود این همه آیه واقعا جا نداره که خدایی نکرده دادگاه های خانواده ما شلوغ باشه، زنها از شوهرانشون ناراضی باشن، این همه شکایت داشته باشن. امیدواریم این آیات تو زندگی ما پررنگتر از قبل بیاد. فراز اول آیه 19 سوره نساء اینه، فرمود وعاشروهن بالمعروف، با همسرانتون به نیکی معاشرت بکنید. بعد به مردان این دستور رو میده که فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، و اگر زنتون رو خیلی خوش نمیدارین باز هم باهاشون سازگاری بکنید، سر ناسازگاری و دعوا زود نگذارین، چرا که چه بسا یه چیزایی رو خوش نمیدارین اما خداوند خیر فراوان در او قرار داده. لذا دعوت میکنه که زود مردان به فکر طلاق دادن نیفتن. اگر هم ناسازگاری هست، اگر هم زن مشکلاتی برای زندگی ایجاد میکنه، مردها با تدبیر، با صبر و حوصله کاری کنن که زندگی به مدار اصلی خودش برگرده. قبل از اینکه این آیه شریفه رو با هم حفظ بکنیم، یک بار دیگه اون رو با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
دوستان عزیز، آیه 19 سوره مبارکه نساء رو با هم شنیدیم. نمونه هایی از حقوق زنان در روایات ما بیان شده، از جمله در نامه 31 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین خطاب به امام مجتبی علیه السلام فرمودند اموری که در خور توان زنان نیست به اونها نسپار، چرا که زن مانند یک گل ظریفه و خادم و خدمتکار خونه نیست. اینکه مرد دائم دستور بده چرا ظرفا شسته نشده، چرا رختا شسته نشده، چرا لباسا اوتو نشده، اینا وظیفه زن نیست در خونه. زن فقط مکلفه از نظر شرع بدون اذن شوهر از خانه بیرون نره و در موقعی که عذر شرعی نداشته باشه نسبت به همسرش تمکین کنه. بقیه کارهایی که میکنن خانومها، خونه داری میکنن، بچه بزرگ میکنن، بچه شیر میدن، نسبت به همش میتونن طلب حقوق و مزد بکنن، وظیفه اونها نیست. بعد در دنبالش امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اونجایی که جای غیرت نیست غیرت نشون نده، چرا که این روش افراطی آدم سالم رو هم بیمار میکنه و پاکدامن رو به آلودگی دچار میکنه. اینکه یک مردی نسبت به تک تک تماس‌های تلفنی که به خونش میشه حساسیت به خرج بده، دائم موبایل همسرش رو چک بکنه ببینه مثلا چه پیام‌هایی میاد و امثال اینها، این یه جور حس بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. غیرت زیاد نباید نشون داد، غیرت در جای خودش. البته در نقطه مقابل و علارغم توجه ویژه روایات ما نسبت به حقوق زن، حقوق مرد هم در خانه باید محترم شمرده بشه، که بد نیست به این روایت نبوی از کتاب مکارم الاخلاق اشاره بکنیم که پیامبر به اون خانم فرمودن حق شوهر بر تو اینه که از خانش جز با اجازه او بیرون نری، جز با اجازه او روزه مستحبی نگیری، از اموال خانش جز با اجازه او صدقه ندی، و حقوق دیگری رو بیان کردن که به هر حال همه حاکی از اینه که از منظر دین ما، از منظر اسلام، حقوق زن و مرد بسیار محترمه، بسیار مهمه، و اگر اینها رعایت بشه مشکلات خانواده های ما به حداقل خواهد رسید انشاءالله.
از همراهیتون بسیار ممنون و متشکرم. التماس دعا و خدایار و نگهدارتون.
می‌رسد به گوش جان یا
یک ندای بی پایان در کتاب بی